بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع من المسکتات حدوث و عیب عند المشتری. چهارمین مسکت چه مسکت رد نه عرش در بحث خیار عیب، حدوث عیب بهش میگن، عیب جدید. قبلا کالا معیوب بوده، مشتری نمیدانسته. اگر میدانست خیار عیب داشت، لکن یه عیب جدیدی هم نزد مشتری بر این کالا حادث شد، اون عیب جدید سبب میشه نتونه برگردونه. چون امکان صبح باقیان لاعینه دیگه نیست، فقط میتونه عرش بگیره. اینو میگن مانعیت عیب جدید برای رد. اما باید محل بحث یه مقدار تحریر بشه، کدوم عیب جدید منظورشونه، در کدوم مرحله. ببینید، یه عیبی هست بعد العقد قبل القبض، از عقد تا قبض. مثلا شما یک گوسفندی رو خریدید معیوب، لاچه نمیدونید، بعد العقد یه عیب جدیدی هم پیدا شد، یعنی دوتا عیبی شد. یه عیبی قبل العقد داشت چون برای خیار عیب می شد، یه عیبم از عقد تا قبض پیدا شد. این یک عیب جدید. عیب جدید دوم، من القبض الى انقضاء خیار. مثلا در همین خیار حیوان فرض کنید قبض شد در روز اول، تا سه روز مشتری خیار داره، در این اثنای سه روز یه عیب جدیدی پیدا شد. این نوع دوم عیب. یه عیب سوم هم بعد العقد، بعد القبض و بعد انقضاء الخيار. عقد هم منقضی شد، خونده شده، قبض هم اتفاق افتاده، خيار هم منقضی شده، گوسفند یه عیبی پیدا کرده در ملک مشتری. بعد از اینکه این گوسفند یه عیب جدیدی پیدا کرد، مشتری فهمید این یه عیب قدیمم داره. محل بحث اینجاست. در اینجا فقها معتقدن که این عیب حادث، عیب جدید، بعد العقد، بعد القبض، بعد انقضاء الخيار، این عیب حادث مانع رده. فقط میتونه مشتری نسبت به اون عیب قدیم عرش بگیره، نمیتونه دیگه گوسفند رو برگردونه، چون دیگه در زمان بایع نیست. اما اون دوتای اولی که یعنی من العقد الى القبض، اینجا ما قانون داریم کل مبیع تلف قبل قبضهی فمن مال بایعهی. این قانون درسته در تلف عنوان شده، اما تلف رو سه قسم تقسیم کردن، یه قسمش تلف عینه، یه قسمش هم تلف وصفه، یه قسمش هم تلف جزئه. تلف عین کل گوسفند مثلا بمیره، تلف جزء پاش مثلا قطع بشه، تلف وصف مثلا بیمار بشه. خب اینها هر سه تا تلف میگن من مال بایعهی، پس حق رد داره. اینجا اصلا مرحوم شیخ میگه خودش یک خیار عیب جدید درست میکنه، یک خیار عیب به خاطر عیب قبل العقد، یک خیار عیبم به خاطر عیب من العقد الى القبض. مانع رد نیست، علاوه از اینکه مانع رد نیست، خودش چکار میکنه؟ خیار درست میکنه. یعنی طرف میتونه به خاطر اون عیبم فسخ کنه. بعدش من القبض الى انقضاء الخيارم به شرح ایزن میتونه فسخ کنه. البته در اینجاها آیا میتونه عرش بگیره به خاطر اون عیب یا نه بحثش میاد، اما رد میتونه بکنه، فسخ میتونه بکنه. بحث به بحث ما ارتباطش این است، این مسکت رد نیست، این عیبه در این مراحل. بحث ثبوت العرش رو بعدم بحث خواهیم کرد، آیا این مانع عرش جیریست یا نیست بعدم. اما اونی که محل بحث ماست پس روشن شد چه محل بحث ما بعد انقضاء الخیاره، بعد القبض، همه اینها بعد همه اینهاست. چه چون اونجا بایع دیگه در زمان بایع نیست، این قسمت ها در زمان بایع هست، مبی چه قبل القبض چه قبل انقضاء الخیار. چون قاعده داریم که در اون جاهایی که مال تلف بشه، اگر یک طرف خیار داره، مشتری خیار داره، البته این در خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس گفتن، اگر مشتری خیار داره، فقط مشتری، دو طرف هم نباشه، در احکام الخیار اینا مفصل خواهیم خوند، یه موقعی هم اشاره کرده بودم قبلا، این مال تلف بشه، از زمان کسی تلف میشه چه لا خیار له، چون مشتری خیار داره از زمان بایع تلف میشه. پس بایع دو بار زامنه، یه وقت قبل القبض به خاطر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی، یه بار هم بعد القبض تا انقضای خیار به خاطر قاعده تلف اگر در زمان خیار مشتری اتفاق بیفتد، این زامن است کسی چه من لا خیار له، یعنی بایع زامنه. چون در این دو فصل، در این دو مرحله بایع زامنه، این عیب مانع رد نیست، مانع رد نیست، علاوه مرحوم شیخ میگه خودش ایجاد خیار میکنه، خودش سبب میشه خیار عیب جدید ایجاد بشه. یعنی به دو تا عیب خیار الان داره، عیب قدیم، یکی عیبی که بعد العقد تا قبض حادث شده، یا بعد القبض تا انقضای خیار حادث شده. پس محل بحث ما روشن شد، یه مقدارم توضیحات داده شد، ادامه رو در متن. الرابع من المسکتات حدوث عیب عند المشتری. تفصیل ذلك انه اذا حدث العیب بعد العقد، وقتی یک عیبی حادث بشه بعد از عقد، علی المبی، دقت کنید، فرض بعد العقد، فاما ان يحدث قبل القبض، یا قبل از قبض حادث میشه، و اما ان يحدث بعده، یا بعد القبض فی زمان خیار، در اون زمانی که در زمان خیار که یزمن و فیه البایع المبی، اون خیاری که بایع مبی زامن میشه، کدوم خیار است در زمان خیار بایع مبی زامن میشه؟ خیار یک طرفه، نه دو طرفه. اگر خیار دو طرفه باشه، نه، بایع زامن نیست. خیار یک طرفه، اونم برای مشتری، اونجا قاعده جاری میشه، زامن است کسی که خیار نداره. مثلا در اون سه روز حیوان، خیار حیوان، چون مشتری خیار داره، اگر حیوان بمیره بایه زامنه. این همون اون در حادث بشود در اون زمان خیاری که در اون زمان بایه مبی زامنه. در خیار مجلس حیوان شرط، البته خیار مجلس و خیار شرط به شرط اینکه فقط مشتری خیار داشته باشند. مثلا در خیار مجلس بایه خیار مجلس خودش رو ساقط کرده، اسقاط کرده. در خیار شرط هم فقط شرط خیار برای مشتری شده، یعنی فرض رو باید بگیریم خیار یک طرف است، و الا در خیار دو طرفه بایه زامن نیست، اون قاعده جاری نیست. خب اینم صورت دوم. و اما ان یحدث بعد مضی الخیار، یا این عیب حادث میشه بعد از اینکه خیار منقضی شد. والمراد بالعیب الحادث هنا هو الاخیر، مراد از اون عیب حادثی که از مسقطات رده این صورت سومه. محل نزاع این صورت سومه، محل بحث ما چه مسقطات میشموریم از مسقطات رد اینه. اما الاول، اما اون اولی یعنی بعد العقد قبل القبض، این اولی یعنی فلا خلاف ظاهرا فی انه لا یمنع الرد، این اختلافی نیست که مانع رد نیست، چون این تلف و این عیب حتی تلف بشه یا تلف هم نشه، تلف وصفی بشه، معیوب بشه، این عیب رو بایه زامنه، مشتری چه زامن نیست این عیب رو، به همین خاطر مانع رد نیست، میتونه بل فی انه هو کل موجود فی قبل العقد. فی انه رو بل انه بنویسیم بهتره تا فی، مرحوم شهیدی هم در حاشیه آورده، چون فی بنویسیم میخوره به اون لا خلاف فی انه، با اینکه در خودش توضیح میده چه در این اختلاف است، به همین خاطر یه مقدار چه بالاتر میریم اون در اون بالاتر اختلاف است، اما ما نظرمون اینه. پس در این چه اختلاف نیست، اینه چه مانع رد نیست. اما انه هو کل موجود قبل العقد، اما این چه این عیب حادث در این مرحله مثل عیب موجود قبل العقد. خب عیب موجود قبل العقد دو تا چیز رو ثابت می کرد، یعنی یه خیار جدید می آورد دیگه، خیار عیب رد و عرش، اینم حتی فی ثبوت العرش فی، حتی این که در این عرش میاره برای این مبیع چه معیوب شده در این مرحله. البته علی الخلاف الاتی فی احکام القبض، بنابر اون اختلافی در احکام قبض میاد، آیا حتی عرشم میاره یا نه اونجا بحث میکنیم. این نشون میده که بل فی انه نباید خونده بشه، چون اون موقع متعطف میشه به اون فلا خلاف ظاهرا فی انه، اینجا هم انگار لا خلاف ظاهرا فی انه هو کل موجود، با اینجا در ادامه میفرمایید علی الخلاف الاتی، پس معلومه این فی نباید باشه. این یه نکته. نکته دومم در خیلی از نسخه ها اومده علی الخلاف سابق فی احکام القبض، اما این مصححین آوردن اینو آتی نوشتن، همچنین کلمه آتی چه بعد پاراگراف بعد میاد. چرا؟ تبیینی چه کردن اینه چه انگار مرحوم شیخ احکام القبض و قبلا نوشته بود و حتی احکام شروط رو خیلی از بزرگواران معتقدن جلد ششم رو مرحوم شیخ بعد قبلا نوشته بود، اما در تنظیم کتاب اونا رو آخر آورده، به همین خاطر علی الخلاف سابق درست بوده بنابر زمان تألیف. اما چون ما دیگه زمان تألیف رو در نظر نمیگیریم، زمان کتاب رو در نظر میگیریم، علی الخلاف الآتی. یه نکته هم عرض کنم که مرحوم شیخ در این جلد ششم یه مقدار حرفاش، سبک حرفاش فرق میکنه با این جلدهای قبلی. چرا؟ چون خیلی قبل اونو نوشته بود اون مقالات رو. در هر حال و اما الحادث و فی زمن الخیار، اما مرحله دوم اونه که در زمان خیار حادث میشه، یعنی بعد القبض تا انقضای خیار. مثلا فرض کنید حیوان رو به قبض مشتری داده اما سه روز خیار حیوان داره، اونجا معیوب شد. فچزالش لا خلاف فی انه غیر مانع انن رد، اینم هیچ اختلافی نیست که مانع از رد نیست، یعنی اونی که شما میفرمایید عیب مانع هست این بحث نیست، اون بعد این مرحله است که میاد، مانع از رد نیست. بل هو سبب، اصلا مانع نیست، بالاتر، بل هو سبب مستقل موجب للرد. اینجا عبارت خیلی درستر از اون قبلیه، اصلا بالاتر. این خود این عیب یک سبب جدیدی است برای موجب رده، میتونه برگردونه معامل مبی رو به خاطر این عیب جدید، چون در این عیب جدیدم در زمان بایه، بایه زامن است این عیب جدید رو. بل این بل دیگه اختلافیه، بل العرش حتی میتونه بر نجردونه عرش این عیب جدید رو بگیره. علل خلاف الاتی فی ما قبل القبض، اون اختلافی که در ما قبل القبض اومد در اینجا هم همینه. خب بناءً على اتحاد المسألتين، بنابراین که این دو مسئله متحدن، چما یظهر من بعضن، چون در هر دوی مسئله انگار بایه زامنه، بایه انگار زامنه. یعنی چجور؟ قبل القبض و بایه زامنه، بعد القبض تا انقضای خیار هم بایه زامنه، البته در اون خیاری که یک طرفه است. دقت کنید به توضیحات، خیار یک طرفه، اونم ذل خیار مشتریه، چون قاعده داریم در اینجا چه در جلد ششم خواهیم خون، چه اینجا بایه زامنه. پس اتحاد المسئلتین، بایه زامنه، یعنی انگار همون زمانتی که قبل القبض بود اون زمانت ادامه مییابد، ادامه همون زمانته. اگر این گونه قائل بشویم ادامه همون زمانته، یعنی شارع مقدس در اینجا زمانت رو توسعه داده، فرموده بعد از عقد تا قبض چجور زامن بود، همون زمانت تا انقضای خیار هست، اون موقع میگه اتحاد المسئلته. اما اگر این زمانت ها رو دو نوع زمانت بدانیم فرق کنن، دیگه این استدلال درست نمیشه. بنابر اتحاد مسئلته این که در اونجا خواهیم خون، چه مایه زرو بین بحث و یدل لازالش مایعتی در همون بحث. خب میاد الان یه مقدار توضیح میده، من ان الحدث فی زمان الخیار مضمون علی البایه و من مالی، اون عیبی که حادث شد در زمان خیار اون بر بایه زامنه، مضمون بر ذمه بایه هست و از مال اوست. یعنی چه بایه زامنه است و از مال اوست؟ یعنی میخواد بگه ادامه همان زمانی سه قبل القبضه، و معناه زمانه علی الوجه الذی یضمنه قبل القبض، یعنی زامن است این بایه به اون شکلی چه قبل القبض زامنه، بل قبل العقد زامنه. چجور؟ اون عیب قبل العقد رو زامن بایه، پس مشتری میتونه رد کنه یا عرش بگیره، همان عیب قبل القبض رو هم بایه زامنه به همون نحو، و همان بیع قبل انقضاء الخیار رو به همون نحو زامنه. اگر این گونه معتقد بشویم اتحاد المسئلتین، و این حق عرش داره، حق رد داره، انشالله در اونجا خواهیم خوند ممکنه ما تفکیک قائل بشویم، اون عیب قدیم فسخ العقد حساب کنیم، عیبهای بعدی رو از باب انفساخ حساب کنیم، بحثش جدا بشه، اون بحثهای تلفهایی چه مطرح خواهیم کرد. فعلا این مقدار دیگه اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. خب فقط در اینجا یه نکته مرحوم محقق هلی در درسش داره، ایشون میگه درسته مانع نیست، ما مانعیت رو قبول داریم، این عیبی که حادث شده مانع نیست، یعنی مانع خیارش نیست، چون خیار فرض این است در زمان خیار این عیب حادث شده دیگه، اما خودش سبب مستقل برای خیار نیست. ما گفتیم سبب مستقل لاخه، یعنی حتی از خیار شرط میتونه استفاده نکنه، از همین خیار عیب چه جدید حادث شده استفاده کنه. ایشون میگه نه، این مانع خیار نیست، نتیجهش این میشه که اگر خیارات تمام شد، زمان خیار دیگه نمیتونه به استناد این عیب جدید فسخ کنه. ما میگیم میتونه عیب جدید، چون خودش سبب مستقله. چون این عیب چه حادث شده؟ عیب حادث شده فی زمان الخیار، عیب در زمان خیار سبب مستقل الخیار. میگه نه این نیست، عیب زمان خیار مانع خیار نیست، مانع رد نیست. عیب بعد الخیار مانع رده، اما این عیب مانع رده نیست. فرقش فقط اینه، نه اینکه عیب فی زمان الخیار هم مانع رده نیست، هم خودش سبب مستقل للحق الرد. الا ان المحکی عن المحقق فی درسهی فی ما لو حدث فی المبی عیبون، در این موضوعی که اگر در مبی عیبی حادث بشه. ایشون فرموده ان تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار و چزا عدم تأثیره فی الرد بالعیب القدیم انما هو مادام الخیار. دقت کنید چی میگه محقق. این عیبی که حادث شده در زمان خیار، تأثیرش و عدم تأثیرش نسبت به چیه؟ نسبت به رد به عیب قدیمه. یعنی خودش سبب مستقل نیست. آیا این عیب حادث میتونه مؤثر باشه در این که شما اون عیب قدیم رو حق فسخ تو اعمال کنی، یا نمیتونه مؤثر باشه؟ این نسبت به اونه. انما هو مادام الخیار، این تا زمانی است خیار هست، یعنی اون خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شرط است. فاذا انقضى الخيار کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری. وقتی خیار منقضی شد، حکم این عیب حادث اون حکم عیبی سه بر زمان مشتری میاد. یعنی انگار این عیب بعد انقضاء الخيار اومده، همون بحث قسم سوم، انگار مثل اونه. حرف محقق معناش این میشه که این عیب در این مرحله دوم، یعنی بعد القبض تا انقضا، مانع رد نیست. میتونه مشتری این مبی رو رد کنه به خاطر اون عیب قدیم، اما این عیب مستقل نیست، سبب مستقل درست نکرد. یعنی این عیب جدید سبب مستقل برای خیار نیست، بگیم خب اینم یه خیار درست کرد. نه، مانع رد نیست تا انقضای خیار. وقتی خیار منقضی شد، این عیب میاد مثل عیب بعد انقضای خیار میشه. بعد انقضای خیار وقتی شد، مانع رد میشه، نمیتونی رد کنی، عرش میتونی بگیر. خب گالفت دروس اینو دروس نقل کرده از درس محقق هلی. لو حدث فی المبی عیبون، اگر در مبی عیبی حادث بشه، عیبی که غیر مضمونه در المشتری، عیبی که بر مشتری ضمانت مشتری نیست، عیبی که بر ضمانت مشتری نیست، یا کدوم عیبه؟ قبل القبض، قبل انقضاء الخيار، این دو مرحله. و الا بعد انقضاء الخيار تمام عیبه ها مربوط به خودشه، به ما چه ربطی داره؟ فروخته ایم، قبضم کرده، خيارم منقضی شده. پس عیبی که هنوز به زمان مشتری نیست، این عیب حادث بشه، ببینید چی میگه. لم یمنع من الرد، این عیب مانع رد نیست. ان کان قبل القبض او فی مدت خیار المشتری، اگر این عیب قبل القبض باشه یا در اون مدتی باشه که مشتری خیار داره، اون خیاری که المشترت، همه خیارها این ستا خیار، اون خیار شرط شده است، یعنی خیار شرط، او خیار بالاصل، یعنی مجلس و حیوان، فله رد و مادام الخیار. پس این میتونه این مبی رو برگردونه مادامی که این خیار هست. اما فایزا خرج الخیار، وقتی خیار زمانش گذشت، ففررت خلافون بین ابن نما و تلمیزه المحقق، در رد اختلاف است. آیا میتونه بازم این مشتری برگردونه یا نه؟ اختلاف است بین ابن نما و تلمیزه المحقق. فتجوزه ابن نما، ابن نما میگه بله، این عیبم که بعد رد، بعد انقضاء الخيار نیومده، این عیب زمانی اومده چه بایه ضامن بوده، لأنه من زمان البایه. اما و منعه المحقق، محقق منع کرده، گفته نه این عیب حتی اگل کارش این است مانع اعمال خیارات نبود، اون خیارات رو میتوانست شما اعمال کنی. من یه نکته بگم برای فهمیدن درست حرف محقق. ببینید در خیار عیب شرطه، در خیار عیب شرطه چه شما عیب حادثی نیاد. عیب حادث برای خیار عیب مانع هست، اما عیب حادث برای خیار شرط چه مانع نیست، برای خیار مجلس چه مانع نیست، برای خیار حیوان چه مانع نیست. میشه خوب اون ما نهایت میگیم که این عیب حادث برای اونها مانع نیست، اون نسبت به اون خیارات میتونه حقش رو اعمال کنه. لأن الرد لمکان الخيار، اما وقت زال، فرض این است اینم زائل شد، دیگه اون خیار عیب و این یه تحلیل دیگری شد، دیگه خیار عیب رو نمیتونی اعمال کنی چون عیب اومده. یعنی مرحوم محقق میخواد بگه چه فرق نمیکنه عیب فی زمن الخیار باشه یا بعد از زمن الخیار باشه، این عیب مانع رده. اما عیب چه مانع خیار حیوان نیست، مانع خیار شرط نیست، اون موقع چه میگه میتونی مانع رد نیست، نه از باب این چه مانع خیار عیب نیست، مانع خیار حیوان نیست، مانع خیار شرط نیست. این یک نحو تحلیل دوم است، با حرف شیخ یه مقدار شاید فرق داشته باشه. در حاشیه این نکته هست، شیخ در پاراگراف قبل میخواست بگه چه خیار عیب رو هم میتونی اعمال کنی در اون زمان خیار، در زمان خیار وقتی عیب جدیدی حادث شده، این عیب جدید مانع نیست، هیچ خیاری رو مانع نیست. اما از این حرف محقق در اینجا این احتمال هم داره، بیاییم بگیم نه این عیب جدید خیارات غیر خیار عیب، اون سایر خیارات رو مانع نیست، میتونی اعمال کنی. خب وقتی سایر خیارات وقتش گذشت، خب موند فقط یک خیار، اونم خیار عیب، نه خیار عیب به این عیب جدید، عیب قدیم. خب اونو نمیتونی اعمال کنی، در زمان اون خیارات هم نمیتونستی اعمال کنی، ولیکن فایده حرف ما فایده ای نداشت نمیتونستی اعمال کنی، چون صاحب قدرت سایر خیارات داشتی، خیار حیوان داشتی، شرط داشتی، مجلس داشتی، با اونها میتونستی چه اعمال کنی. پس محقق دو احتمال است در حرفش، آیا میخواد بگه چی در وقتی عیب حادث شد اصلا خیار عیب رو نمیتونی اعمال کنی بعد الگبز، یا نه عیب حادث شد میتونی اعمال کنی تا زمان انقضای خیارات میتونی اعمال کنی. ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح، این حرفش نشون میده که این توضیح دوم بهتره، اگر این عیب در مبیع صحیح باشه، یعنی اصلا خیار عیبی قبلا در کار نبود، این عیب جدیدی حادث شد، اگر خیارم در زمان مدت خیار این عیب حادث بشه، فالباب واحدون، از همون بابه. یعنی چه از همون بابه؟ یعنی شما میتوانید از خیاراتت استفاده کنی. این عیب فی زمن الخیار، این حدوث عیب فی زمن الخیار مانع خیارات نیست، اما وقتی خیارات تمام شد شما نمیتوانید خیار عیب داشته باشید، چون این عیب حادث مانع هست، خود این عیب هم سبب مستقل نیست. خب این حرف محقق دارای دو احتمال شد. لاچن لذی حکاه فی لمعه عن المحقق هو الفرع الثانی، اونی که شهید اول در لمعه از محقق حلی نقل کرد، این فرع دومه، در مبیع صحیح اوورد این بحث رو، و هو حدوث العیب فی مبیع صحیح. ولعل الفرع الاول مترتب علی، شاید فرع اولم مترتب بر این باشه، یعنی در عیب صحیح اگر این حدوث عیب مانع نیست، در عیب در مبیع معیوب هم مانع نیست. لان العیب الحادث، اذا لم یکن مضمونن علی البایه، وقتی که این ای به حادث بر زمان بایه نیست. این مضمونن علی البایه یه مقدار به نظر مجازی میرسه. عرش چه میتونه بگیره مگر اینکه عرش رو هم نفی کنیم؟ بحث رد زمان اعم از عرش و رده. در هر حال ایشون میگه وقتی ای به حادث در زمان بایه نیست، حتی یکون سببن للخیار، تا سبب خیار بشه، غایت الام کنه غیر مانع انن رد، نهایتش این نسه مانع از رد نیست، مثل خیار سلاسه. در اون خیارات سلاسه میتونه اعمال کنه. این کان مانن ان رد بالعیب سابق، این عیب مانع هست از رد به عیب سابق. یعنی همون توضیحی که من عرض کردم، یعنی در خیار عیب یک شرط هست، عیب جدید نیاد. این چون اومده نمیتونی با از خیار عیبت استفاده کنی. بله سایر خیارات این شرط رو چه نداشت. از لا یجوز الرد بالعیب مع حدوث عیب مضمون ندل مشتری، چون اون جایز نیست رد به عیب رد کنی، یعنی فسخ کنی معامله را به خاطر عیب. اون با عیبی که همراه با عیبی که حادث شده و اون عیب رو مشتری مضمونه، نظام بایه. پس طبق این بیان، این آقای مشتری که در زمن الخیار میخواد رد کنه، به خاطر خیار عیب نمیخواد رد کنه، به خاطر خیارات دیگر میخواد رد کنه، و الا خیار عیبش سوخته. فیکون الرد فی زمن الخیار بالخیار لا بالعیب السابق. خب و من شعو حازل گل، اینجا یه مقدار شیخ زمان رو با عرش و رد هر دو یک جا فرض شده، با اینجا محقق فقط بحثش در رده، حق رد دشت زمان نیست، اما ایشون اینطوری تبیین کرده. فمنشأ و هذا القول عدم الزمان البایه للعیب الحادث. منشأ این قول این است بایه زامن نیست برای عیب جدید. چون بایه زامن نیست، پس انگار عیبیست که بعد انقضاء الخیار اومده، انگار اونطوریه. یعنی با این فرض عیب بعد القبض تا انقضای خیار، بعد انقضای خیار یکیه با این تحلیل. ولذا ذکر فی اللمعه، به همین خاطر در لمعه مرحوم شهید الاول گفته ان هذا من المحقق منافذ لما ذکره فی الشرایع، این حرف محقق منافات داره با اونی که در شرایع محقق فرموده، چه در شرایع گفته من ان العیب الحادث الحیوان مضمون علی البایه، در شرایع گفته بر ضمانت بایه هست، اما در اونی که در درسش گفته انگار در ضمانت مشتریه، به همین خاطر چون در ضمانت مشتریه این عیب، خیار عیبش لغو شد. ایشون میگه نه، در شرایع میگه در ضمانت بایه هست. ما حکمی به عدم العرش، در این حال حکم به عدم عرش گفته، این عدم العرش منافات رو تولید میکنه، و الا این عدم العرش نبود توجیه میکردیم، میگفتیم اونجایی که میگیم ضمانت بر عهده بایه هست منظور عرشه، اونجایی که میگیم ضمانت بر عهده بایه نیست مربوط به حق رده، یعنی مشتری نمیتونه برگردونه، میتونه فرش بگیره، اما چون مع حکمهی به عدم العرش گفته، این دو حرف منافات با هم دارن. خلاصه من القبض الى انقضاء الخيار، این عیب بر ذمه چیه؟ بر ذمه مشتری است یا بر ذمه بایه؟ اگر بر ذمه بایه هست، پس حق رد داره، حق عرش داره. اگر بر ذمه بایه نیست، پس نه حق رد داره مشتری نسبت به این، نه حق عرش. یه جایی بجیم بر ذمه بایه هست، یه جایی بجیم بر ذمه بایه نیست، هر دو حکمو حکم صادر کنیم، ما هم عرش و هم رد، و این منافات داره. صاحب جواهرم یه نکته گفته، اونم ظاهرا نکته دقیقی نیست به نظر شیخ. ربما یجعل قول المحقق عکسا لقول شیخی، چه بسا قرار داده شده قول محقق برعکس قول شیخش یعنی ابن نما. و یعنی انگار او میگه حق رد دارد، این میگه حق رد ندارد، با اینکه ابن نما ممکنه فقط حق رد دارد رو نمیخواد بجه، میخواد بجه چه مستقلن سببم هست، یعنی خیار این عیب جدید خودش سببون مستقلون. و یضعف کلامهما، تضعیف شده کلامشون، به ان الظاهره تعدد الخیار، ظاهر این است اینجا خیار متعدده، یعنی کلام هر دو هم محقق هم ابن نما تضعیف شده، چه آقا اینجا ظاهر این است دو تا خیار داره، یک خیار به خاطر عیب قدیم، یک خیار هم به خاطر عیب جدید. و فیه ان قول ابن نما لا یعبا عن التعدد، ابن نما حرفش عبا از تعدد نداره، محقق میگه این نمیتونه به خاطر عیب، عیب مانع نیست و وقتی خیار منقضی شد نمیتونه به خاطر این عیب خیار عیب اعمال کنه. ابن نما میگه میتونه اعمال کنه، اما چجور میتونه اعمال کنه؟ آیا به اعتبار خیار عیب قدیم میتونه اعمال کنه یا به اعتبار عیب جدیدم میتونه؟ عبا از تعدد نداره حرف ابن نما، پس ابن نما حرفش دو احتمالیه، نمیشه اینها رو قول محقق رو با او هر دو رو بر عکس هم حساب کرد، چه این میگه داره اون میگه نداره، فرض تعدد خیارات در نظر نگرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.